در سال 2016 افشای رسوایی بانکی بزرگ در ایالات متحده آمریکا صنعت بانکی این کشور را به لرزه درآورد. بانک ویلز فارگو به اتهام باز کردن میلیون‌ها حساب سپرده و کارت اعتباری بدون اطلاع یا رضایت مشتریان وارد معرکه‌ای بزرگ شد. این داستان بیشتر از اون که صرفاً یه تقلب فردی باشه، از یه فرهنگ سازمانی معیوب، فشارهای حریصانه برای فروش، ضعف نظارت و مسئولیت گریزی در رده‌های مدیریتی پرده برداشت. سلام، من سجاد موسوی رازی هستم و شما به پنجمین اپیزود از فصل هفتم پادکست پیار پروز گوش میکنید. اگه به اپیزودهای قبلی این فصل گوش داده باشین، میدونین که موضوع این فصل بررسی مدیریت بحران در شرکت‌های بزرگ بین‌المللیه. توی اپیزودهای گذشته بحرانایی رو درباره فیسبوک، تویوتا، تایسون فودز و استارباکس بررسی کردیم و امروز به سراغ یه صنعت مهم دیگه، یعنی صنعت بانکی میریم. همراه من باشید تا ببینیم در بحران ویلز فارگو چه اتفاقی افتاده و چه درس‌هایی ممکنه ازش بگیریم. پشت پرده بحران ویلز فارگو یکی از اصول کسب و کار این بانک، یعنی استراتژی کراس سیلینگ بود. کراس سیلینگ یعنی تشویق به فروش محصولات مکمل به یه مشتری. مثلا توی همین مورد بانک ویلز فارگو، اگه یه مشتری میاد حساب بانکی باز میکنه، بهش پیشنهادهای مکمل مثل کارت اعتباری، حساب پسنداز، بیمه و خدمات جانبی هم ارائه میدن. در ویلز فارگو این استراتژی در ظاهر تطبیق با نیاز مشتری بود، اما در عمل به یکی از ستونهای فشار به کارکنان تبدیل شده بود. در بیانیه توافق وزارت دادگستری آمریکا با بانک ویلز فارگو که در 24 فوریه 2020 میلادی منتشر شد، اومده که این شیوه فروش در ویلز فارگو حداقل از سال 1998 میلادی آغاز شده بود، یعنی بیش از 10 سال پیش از افشا، و مدیران بانک در سطوح میانی و بالا از آن مطلع بودند. در اسناد مختلف مانند گزارش کمیته بانکی کنگره آمریکا اومده که در شعب ویلز فارگو اهداف فروش روزانه و هفتگی تعیین میشد، شاخص عملکرد شعب و کارکنان مرتب بررسی میشد و کارکنانی که نمیتونستن به اهداف برسن با فشارهای مدیریتی روبرو میشدن. تصور کنید یک کارمند شعبه بانک ویلز فارگو روزانه گزارش عملکرد فروشش با همکاران و شعب دیگه مقایسه میشه و در صورتی که به اهداف نرسه مدام با تهدید از دست دادن پاداش یا توبیخ روبرو میشه. در چنین فضایی بود که انگیزه ناموجه دستکاری در آمار و باز کردن حسابهای غیر مجاز به وجود اومد. قبل از اینکه بحران رو شرح بدم، این توضیح رو گفتم که بدونید چطور فرهنگ مسموم سازمانی منجر به بحران شده. چهارمین بانک بزرگ آمریکا در سال 2016 میلادی به دلیل باز کردن غیرقانونی 1.5 میلیون حساب سپرده و صدور 623 هزار کارت اعتباری بدون اطلاع مشتریان و اجازه اونها، از طرف سه نهاد بانکی و قضایی مجموعاً 185 میلیون دلار جریمه شد. بانک ویلز فارگو اعلام کرد که پیش از اعلام این رسوایی 5300 نفر از کارکناش رو به خاطر همین باز کردن حسابای غیرقانونی اخراج کرده. با در نظر گرفتن این اطلاعات ببینیم چرا اصلا اینطوری شد. هدفهای سنگین فروش موجب شد برخی از کارکنان شعب برای رسیدن به فروش بالا دست به اقدامات غیرقانونی بزنند، از جمله باز کردن حسابایی که مشتری هرگز نخواسته یا متوجه نشده، صدور کارت‌های اعتباری برای مشتری‌ها بدون اطلاعشون، جعل امضا یا استفاده از اطلاعات مشتری برای باز کردن حساب و خدمات بدون رضایت، ایجاد ایمیل های ساختگی یا ثبت نام در خدمات آنلاین به نام مشتری بدون اطلاعش برای فعال کردن حساب یا سرویس های جانبی. اما همه این ماجراها از یه گزارش افشاگرانه رسانه‌ای 2100 کلمه‌ای و 6 صفحه‌ای آغاز شد. سال 2013 میلادی روزنامه لس آنجلس تایمز در مصاحبه‌ای با ریتا موریلو مدیر شعبه فلوریدای بانک ویلز فارگو افشا کرد که چه فشاری روی کارکنان برای فروش خدمات بانکی به مشتریانه. عنوان این گزارش اینه: عواقب فرهنگ فروش زودپزی ویلز فارگو. وقتی صحبت از گزارش افشاگرانه می کنیم، یعنی گزارشی که اطلاعاتی که تا حالا پنهان بوده رو لو میده. اونم اطلاعاتی که خیلی می تونه تلخ و گزنده باشه برای جامعه، چیزایی که شرکت ها دوست ندارن مخاطبشون بدونه. حالا توی گزارش افشاگرانه لس آنجلس تایمز درباره ویلز فارگو، خانم ریتا موریلو گفته که مدیران منطقه‌ای باید جلسه‌های هر چند ساعتی یه بار برگزار می‌کردن تا آمار فروش روزانه رو چک کنن و اگه شخصی نمیتونست به اهداف فروش تعیین شده برسه، مجبور بود که تا دیر وقت و حتی آخر هفته‌ها کار کنه. اگه بعد از دو ماه هنوز نتونسته بود به اهدافش برسه، اخراج می‌شد. توی همین گزارش اشاره شده که فشارهای ناشی از اهداف فروش کارکنان رو مجبور به انجام کارهای غیر اخلاقی کرده و تعداد شکایت‌های مشتری‌ها و کارکنان رو بالا برده. لس آنجلس تایمز ادعا کرده که گزارش خودش رو بر پایه مصاحبه با 28 کارمند سابق و 7 کارمند کنونی بانک ویلز فارگو و استناد به تحقیقات دادگاه و مستندات داخلی بانک نوشته. یکی از مدیرانی که لس آنجلس تایمز باهاش صحبت کرده گفته که کارمندای بانک با یه زن بی خانمان صحبت کرده بودند که 6 تا حساب پسنداز و جاری با هزینه 39 دلار در ماه باز کنه. همین مدیر اظهار میکنه همش فریبکاری بود. به ما یاد داده بودند که چطور حسابای بیشتری بفروشیم. گرچه به نظر خوب میاد، اما برای اکثر مشتریا کارایی نداره. در مورد اون زن بی خانمان، این مدیر ویلز فارگو گفته که کمکش کرد تا فقط یکی از حساباش برای دریافت حقوق تأمین اجتماعیش کار کنه و باقی رو براش بست و این موضوع رو به مدیران بالادستی خودش اعلام کرد، اما هیچ وقت هیچ اقدامی از سوی اونها ندید. بانک به لس آنجلس تایمز گفته که با خاطیان برخورد میکنه و چارچوب‌های اخلاقی براش خیلی مهمه. در همون زمان حدود 30 نفر رو اخراج یا تعلیق کرد. این بانک همچنین در همون سال 2013 ادعا کرد که اداره‌ای مربوط به بررسی رفتارهای اخلاقی دایر می‌کنه تا استانداردهای کارکنان و تضاد منافع رو شناسایی و رفع کنه. مدیران کالیفرنیای این بانک 5 شکایت مرتبط ثبت کرده بودند در رابطه با عدم اجرای تعهد بانک برای پرداخت اضافه کاری به کارکنان. اضافه کاری که برای دستیابی به اهداف فروش بوده. شاکیان پرونده در این حال به دنبال شکایت گروهی بودن و به همین دلیل پرونده رو نگه داشتن تا بتونن همه مدیران شعب کالیفرنیا رو از سال 2007 تا 2013 راضی کنن که به این شکایت بپیوندن. این موضوع رو در نظر بگیرید که ویلز فارگو در سراسر آمریکا 6300 شعبه داره. ارزش بازارش در سال 2013 حدود 237 میلیارد دلار بوده و بر اساس گزارش‌های خودش سود فصلیش به 5.6 میلیارد دلار می‌رسیده. آمار فروش محصولات مالیش به ازای هر خانوار 6.15 بوده که 4 برابر میانگین صنعت بانکیه. یواش یواش مشتری‌ها هم صداشون در اومده بود و شروع به شکایت رسمی از بانک کردن. می گفتن حسابای ناخواسته براشون باز شده، کارت اعتباری اضافه بدون اینکه تقاضا بدن براشون صادر شده، امضاشون جعل شده و خیلی کارهای اینچنینی دیگه. مشتری ها شکایت کردن که کارکنای بانک آدرس خونه های خودشون رو توی فرما پر کردن تا مشتری صورت حساب و کارت رو دریافت نکنه و بوی از این کارا نبره. بانک هم از دادگاه خواسته بود که به صورت خصوصی به این پرونده رسیدگی کنه. یه پرونده جدا توی نوادا تو سال 2009 باز شده بود که دادگاه شکایت جمعی از بانک ویلز فارگو رو پذیرفته بود که موضوعش هم همین پرداخت نکردن اضافه کاری به کارکنان و یه سری کارهای دیگه بود. بانک سر و ته این پرونده رو با پرداخت 100 هزار دلار هم آورده بود. اما این گزارش لس آنجلس تایمز نقش کلیدی در گسترش بحران ویلز فارگو داشت، چون فضای رسانه‌ای و عمومی رو آماده کرد و بعدها وقتی بحران عمومی تر شد این گزارش به عنوان مدرکی برای پیشینه موضوع استفاده شد. در سال 2015، یعنی 2 سال بعد از گزارش لس آنجلس تایمز، بانک به طور داخلی برخی مشکلات رو به ناظران مالیاتی از جمله اداره حمایت از مصرف کنندگان در امور مالی یا CFPB گزارش داد. اما این گزارش های اولیه نتونستن جلوی گسترش ماجرا یا ورود به افکار عمومی رو بگیرن. تقریبا بعد از گزارش لس آنجلس تایمز و شکایت‌هایی که از بانک توسط کارمند داشت شد، مقامات قضایی و بانکی وارد عمل شدند و مشخصاً اداره حمایت از مصرف کنندگان در امور مالی یا CFPB، دادستانی لس آنجلس و اداره حسابرسی ارزی یا OCC موضوع رو دنبال کردند، تا اینکه در سال 2016 میلادی نتیجه تحقیقات رو اعلام کردند و بانک رو به خاطر باز کردن حساب بدون اطلاع یا مجوز مشتری بین سالهای 2011 تا 2015 میلادی مقصر دونستند و مجموعاً 185 میلیون دلار جریمش کردند. این شد آغاز گسترده بحران ویلز فارگو. اعلام این رأی میشه 8 سپتامبر 2016. بانک پذیرفته بود که در یک بازه 5 ساله تعداد زیادی، نزدیک به 2 میلیون حساب، بدون اطلاع مشتری ها باز کرده. به دنبال انتشار این خبر سهام بانک 2% سقوط کرد. بعضی از ناظرها اعلام کردند که مبلغ جریمه 185 میلیون دلاری ویلز فارگو خیلی کمتر از جریمه ایه که برای بانک های دیگه در شرایط مشابه ممکنه در نظر گرفته بشه. تو همون روزا بانک اعلام کرد که 5300 کارمند در ارتباط با فعالیت های غیر مجاز، یعنی باز کردن حسابای بدون مجوز یا دستکاری اطلاعات، اخراج یا برکنار شدند. رسانه‌های بیشتری به موضوع پرداختند و افکار عمومی بیشتر درگیر موضوع شد. مشتری‌ها گزارش می‌دادند کارت اعتباری یا حساب بانکی براشون صادر شده که حتی نمی‌دونستان یا براشون هزینه‌های غیر موجه وصول شده. بعد از اعلام این رأی بود که عملاً رسانه‌های جریان اصلی دیگه جدی‌تر وارد ماجرا شدند. رسانه‌هایی مثل CNN، CNBC، Associated Press، رویترز، واشنگتن پست، نیویورک تایمز و غیره توی پوشش رسانه‌ای رسوایی ویلز فارگو سنگ تموم گذاشتن. حتی جلسه‌های استماع کنگره به طور زنده از شبکه‌های ملی پخش می‌شدند. اینجا اوج بحران ویلز فارگو بود و هشتگایی هم توی شبکه‌های اجتماعی ترند شد و تیترهای ترسناکی به رسانه‌ها رسید، مثل سقوط نماد بانکداری آمریکایی. بانک ویلز فارگو در بیانیه‌ای که بعد از اعلام این رأی منتشر کرد گفت که بانک متعهده که همیشه تمام منافع مشتریان خودش رو در اولویت قرار بده. از بابت اتفاقات افتاده عذرخواهی کرد و مسئولیت هر گونه موردی که به موجب اون مشتریان خدماتی دریافت کردند که براش تقاضا نکرده بودند رو پذیرفت. یکی از سخنگوهای بانک هم گفت که ما هرگز نخواستیم که محصولاتمونو بدون اطلاع و اجازه مشتری باز یا ارائه بشه. در موارد معدودی که مشتری از داشتن محصولی که تقاضا نکرده بوده شکایت داشته، رویه ما بستن اون حساب و بازگردوندن تمام هزینه های ناشی از اون به مشتریه. در ادامه کارهایی که بانک ویلز فارگو انجام داد تا تعهدش رو نشون بده از این قرار بود. یه شرکت خصوصی رو استخدام کرد تا تمام حساب‌های باز شده بعد از سال 2011 رو بررسی و حساب‌های غیر مجاز رو شناسایی کنه. مبلغ 2.6 میلیون دلار رو به مشتریانی که حساب ناخواسته براشون باز شده بود برگردوند. نزدیک به 5300 نفر از کارکنانش از جمله مدیر بانکداری خرد خودش رو از کار بیکار کرد. اهداف فروش حریصانه محصول رو خاتمه داد و مشوق شعبه‌های خودش رو اصلاح کرد و تأکید رو برد روی شاخص‌های خدمات مشتریان. همچنین رویه‌های جدیدی برای شناسایی حساب‌های غیر مجاز تعیین کرد و آموزش‌های جدیدی به کارکنانش داد و روندهای کنترلی اضافی برای شناسایی تخطی از قوانین وضع کرد. حالا مونده بود یک کار دیگه که بانک باید انجام می‌داد. بازگردوندن اعتماد عمومی. اونا توی یه بیانیه دیگه عنوان کردن که باز کردن حساب بدون مجوز مشتری محدود به 1% از کارکنان بانک بوده و 99% دیگه این کار رو نمی کردن. اون 1% هم کسایی بودن که با هدف حفظ شغلشون تلاش کردن که به اهداف سازمانی دست پیدا کنن. مدیرعامل بانک ویلز فارگو توی جلسه با کمیته بانکداری سنای آمریکا در اواخر سپتامبر 2016 میلادی پذیرفت که رویه اشتباه در فروش در حوزه بانکداری خرد اتخاذ کردند. اقدامهایی که برای خاتمه این روند انجام خواهند داد رو اعلام کرد و تعهد داد که اعتماد مشتریان رو جبران کنه. یکی از اقداماتی که جان استامپ مدیر عامل ویلز فارگو گفت که بانک انجام خواهد داد اینه که از این به بعد بعد از افتتاح هر حساب یه ایمیل تایید باید تا یه ساعت بعدش به مشتری ارسال بشه و از طرفی هر کسی که کارت اعتباری دریافت میکنه باید ایمیل تایید دریافتش رو به بانک بزنه. همچنین گفت که از همه مشتریان حساب‌های پسنداز دعوت میشه که حساب‌های خودشون رو با نمایندگان بانک چک کنن و از دارندگان کارت‌های اعتباری هم خواسته میشه که اعلام کنن به کارت‌های صادر شده نیاز دارن یا نه. علاوه بر اینها بازه زمانی بررسی اطلاعات مشتریان رو تا سال 2009 میلادی عقب برد. در همون بازه زمانی سپتامبر تا اکتبر 2016 میلادی جان استامپ که علاوه بر سمت مدیر عاملی رئیس هیئت مدیره بانک ویلز فارگو هم بود، در جلسه های استماع کنگره به شدت تحت فشار سناتورها بود و مورد انتقادای تند بسیاری از نمایندگان همچون الیزابت وارن نماینده ماساچوست قرار گرفت. الیزابت وارن توی چشمای جان استامپ نگاه کرد و گفت: به کارکنات با حقوق 12 دلار در ساعت فشار آوردی تا جیبای خودتو پر کنی. تو باید استعفا بدی و همه پولی که به جیب زدی رو برگردونی. تو باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیری. اینا واقعا و کلمه به کلمه حرفایی بود که به مدیر عامل بانک ویلز فارگو زد و همه جا زنده پخش شد. جالبه که بدونید جان استامپ در سال 2013 میلادی توسط نشریه امریکن بانکر به عنوان بانکدار نمونه سال انتخاب شده بود. یعنی توی همون سالی که لس آنجلس تایمز اولین گزارش رو در مورد کارهای غیر اخلاقی بانک منتشر کرد. اما این مرد در پی فشارهای این رسوایی بزرگ بانکی نهایتاً در تاریخ 12 اکتبر 2016 استعفا داد و سمت‌های اجرایی کنار رفت. بلافاصله تیم اسلون به عنوان جانشین استامپ مدیر عامل شد، تا اینکه بعد از 2.5 سال و در سال 2019 اونم به خاطر همین رسوایی و حاشیه‌هاش مجبور شد استعفا بده. گرچه جان استامپ ویلز فارگو رو ول کرد، اما تعقیب قضاییش ادامه پیدا کرد. در سال 2020، یعنی 4 سال بعد از استعفاش، به گزارش CNN پذیرفت که تا پایان عمرش در صنعت بانکی فعالیت نکنه و 17.5 میلیون دلار هم جریمه شد. همچنین خانم کری تولستد رئیس بخش بانکداری خرد در مرکز انتقادات قرار گرفت و پس از مدتی از مسئولیت خود به صورت اجباری بازنشسته شد. در سال 2020 تا پایان عمر از اشتغال در صنعت بانکی محروم و به پرداخت جریمه 17 میلیون دلاری محکوم شد. در مارس 2023، یعنی 7 سال بعد از اوج بحران، تولستد به جرم ممانعت از بازرسی بانکی اعتراف کرد و محکوم به دوره ای از آزادی مشروط، نظارت در خانه و خدمات اجتماعی شد. اگه فکر میکنین که ماجرا در سال 2016 تموم شد، باید بگم که کاملا در اشتباهید. تازه اونجا یه سری تحقیقات قضایی و جنایی شروع شد که نتایجش در سالهای 2019، 2020 و 2023 منتشر شد و این بار نه تنها رسانه‌های ملی آمریکا، بلکه رسانه‌های بین‌المللی مثل بلومبرگ و بی بی سی، الجزیره و گاردین همین ماجرا رو پوشش دادن. در 21 فوریه 2020 ویلز فارگو به توافقی جامع با وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا رسید که به موجب اون در مجموع 3 میلیارد دلار جریمه و خسارت باید پرداخت می‌کرد. این توافق شامل 3 جزء بود. اولیش توافقی تعلیقی با وزارت دادگستری درباره جنبه‌های جنایی موضوع باز کردن حساب‌های جعلی. ویلز فارگو به 2 جرم جنایی ایجاد اسناد بانکی کاذب و سرقت هویت اعتراف کرد. دومیش تسویه دعاوی مدنی تحت قانون اصلاح نهادهای مالی بود که بر این مبنا دولت خواستار جبران خسارت‌ها شد و بانک پذیرفت. و سومین مورد هم این بود که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ادعا کرد ویلز فارگو درباره موفقیت استراتژی کراس سل به سرمایه گذاراش گزارش گمراه کننده داده، چون که برخی حسابها غیر مجاز و بدون استفاده بودند. بانک پذیرفت بخشی از مبلغ که حدود 500 میلیون دلار بود رو به کمیسیون بورس اوراق بهادار بده و برای آسیب دیدگان صندوق حمایتی ایجاد کنه. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اومده که رفتار ویلز فارگو طی 15 سال رخ داده و برخی از مدیرای عالی بانک در اون مشارکت داشتند. تحقیقات نشون داد که این روند در بانک از سال 2002 میلادی آغاز شده بود. در کنار اون بانک متعهد شد اصلاحات گسترده‌ای در ساختار مدیریتی، کنترل‌های داخلی و نظام پاداش انجام بده و شفافیت بیشتری در روندهای مشتری مداری ایجاد کنه. این تکرار تعهد رو 5 سال بعد از اوج بحران انجام داد. علاوه بر جریمه ها و توافق های بانک با نهادهای مختلف، در بازه 2017 تا 2019 ویلز فارگو با شکایات متعدد ایالتی، دعاوی سهامداران و شکایات فدرال دیگه ای روبرو شد. مثلا در سال 2018 ویلز فارگو با شکایت سهامداران به مبلغ 1 میلیارد دلار جریمه شد. اونا ادعا کردند بانک قانونگذارا رو در جریان تحقیقات گمراه کرده و روند اجرای اقدامهاش در اصلاح موارد مربوط به رسوایی رو بزرگ نمایی کرده. همچنین در سال 2018 بانک ناچار شد تخلفات جدیدی مثل افزودن خدمات جانبی برای مشتریان بدون اطلاع کامل اونها رو بپذیره و هزینه های اون رو جبران کنه و مبالغ زیادی پس بده. یکی از پیامدهای مهم در نظارت بانکی این بود که در فوریه 2018 فدرال رزرو آمریکا رشد دارایی‌های ویلز فارگو رو متوقف کرد تا بانک رو مجبور کنه اصلاحات لازم رو انجام بده. در واقع بانک ویلز فارگو انقدر صبر کرد و به تعهداتی که داده بود عمل نکرد تا اینکه فدرال رزرو محدودیت شدیدی براش گذاشت. تا اوایل 2020 بخشی از محدودیت‌های نظارتی ادامه داشت، اما در سال‌های اخیر نشونه‌هایی از تعدیل این محدودیت‌ها دیده شد. به عنوان مثال در سال 2023 گزارش‌هایی منتشر شد که فدرال رزرو در حال بازنگری برخی محدودیت‌هاست. از ابتدا تا انتهای این بحران، یعنی از گزارش لس آنجلس تایمز در 2013 میلادی تا همین امسال که هنوز گزارش‌هایی درباره عواقب رسوایی منتشر میشه، به طور تخمینی چیزی حدود 2500 گزارش خبری در رسانه‌های مختلف محلی، ملی و بین‌المللی درباره رسوایی بانک ویلز فارگو منتشر شده. این بانک توی این بحران سلسله‌ای از اشتباهات ارتباطی و استراتژیک رو انجام داد و بحران رو دنباله‌دار کرد. اولاً که اونها می‌دونستان که شیوه فروشی که اتخاذ کردن ممکنه چه عواقبی داشته باشه، اما به خاطر سود بیشتر حاضر نشدن از اون دست بکشن. وقتی با اعتراض‌ها و بعدها گزارش‌های رسانه‌ای روبرو شدن، اول سعی کردن لاپوشونی کنن و بعدتر مسئولیت رو پذیرفتن. بعدها معلوم شد که در انجام اقدامای اصلاحی هم انقدر تعلل کردند که فدرال رزرو آمریکا جلوی رشد منابعشون رو گرفت. از طرف دیگه اونا با نهادهای قضایی و تحقیقاتی همکاری لازم رو نکردند و گزارش‌های مناسبی ارائه ندادند و به نوعی در روند تحقیقات سنگ اندازی کردند تا حدی که سهامداراشون هم شاکی شدن و گفتن که بانک داره بهشون دروغ میگه و سهامشون رو به خطر انداخته. به خاطر همین مسائل بود که این بحران ویلز فارگو به یه چاه ویل تبدیل شده و انگار هیچ موقع تمومی نداره و موجب استعفای 2 تا مدیرعامل، جریمه های سنگین میلیاردی، حکم زندان، برگشت پول، ممنوعیت‌های فعالیت‌های بانکی مادام العمر شده. روابط عمومی ویلز فارگو در اطلاع رسانی ها و انتشار به موقع بیانیه ها نسبتاً تونست کار خودش رو انجام بده، ولی از اونجایی که پیام هایی که باید منتشر کنه باید همراستا با اصلاحات واقعی و تصمیمات استراتژیک سازمان می بود و خب سازمان هم روی سلسله ای از اشتباهات داشت قدم برمی داشت، در عمل روابط عمومی و اقدامهاش مؤثر نبود. یه نمونه این که توی سال 2018 یه کمپین را انداختن با عنوان Re-Established و با اشاره به رسوایی حساب‌های بانکی اعلام کردند که در مسیر بازپسگیری اعتماد مشتریان هستند. همون روزنامه لس آنجلس تایمز که اون گزارش اول رو در سال 2013 کار کرده بود، یه گزارش دیگه کار کرد و با چند متخصص روابط عمومی، تبلیغات، برندینگ و حقوقی صحبت کرد که چقدر این کمپین بد بوده و حرفای ویلز فارگو شعار زده است و هیچ تعهد عملی در اون دیده نمیشه. توی این بحران و مدیریتش چند تا آدم نقش کلیدی داشتن که البته همشون همونطور که قبلا گفتیم استعفا دادن و رفتن و جریمه‌های سنگین شدن، اما خوبه یک بار دیگه نقش اونها رو بررسی کنیم. جان استامپ که در زمان اوج بحران در 2016 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بود، در جلسه‌های کنگره حاضر شد و مسئولیت اشتباهات رو پذیرفت. سخنگوی اول سازمان و چهره اصلی در این بحران بود. چندین بار پیام عذرخواهی داد، اما چون اقدامهایی که بانک میکرد در تناقض بود با این پذیرش مسئولیت، پیامهاش قانع کننده نبود. در نهایت هم که این دوستمون استعفا داد و رفت و به خاطر محرز شدن تخلفاتش مادام العمر از کار در صنعت بانکی محروم شد. اینجا بانک چهره اشتباه رو روبروی رسانه ها قرار داده بود. در عمل یک متخلف و دروغگوی بزرگ. نفر بعدی لیست تیموتی اسلون یا تیم اسلونه که بعد از جان استامپ مدیرعامل شد. ایشون هم یه دفعه وسط بحران مدیرعامل شد و وظیفش اصلاح شرایط پیش اومده و فرهنگ سازمانی و ارتباط با داخل و خارج از سازمان بود. این بحران اما به قدری طولانی بود که نقش آقای اسلون بیشتر به یک مدیر ارتباطات تبدیل شد. او 2.5 سال برای تغییر چهره ویلز فارگو تلاش کرد و برای پاسخ به نماینده‌های آمریکا در مجلس سنای این کشور حاضر شد، اما در نهایت نتونست زیر فشار قانونگذارا و نمایندگان مجلس برای استعفا دووم بیاره و نهایتاً در سال 2019 از ویلز فارگو جدا شد. جالب اینجاست که اسلون 4 سال بعد از بانک ویلز فارگو به دلیل پرداخت نکردن تعهدات دوران خدمت شکایت کرد و همین موضوع هم دوباره به تیتر رسانه‌هایی مثل نیویورک تایمز تبدیل شد. اینجاست که سلسله اشتباهات بانک رو میتونیم دوباره مشاهده کنیم. بریم سراغ نفر بعدی لیست که آقای اسکار سوریس باشه که در زمان بحران مدیر ارشد ارتباطات سازمانی بانک ویلز فارگو بود و تا سال 2018 هم در این سمت بوده. سوریس 9 سال این سمت رو بر عهده داشت و در نهایت در توییتر جدایی خودش رو اعلام کرد و بعد هم بانک یه بیانیه داد در این مورد. توی این بیانیه نکته جالبی بیان شده بود و اون این که از این به بعد تیم ارتباطات ویلز فارگو به تیم ارتباط با زینفعان گزارش خواهد داد که سال 2017 و در نتیجه بحران تشکیل شده بود. تیم ارتباطات ویلز فارگو تابستون همون سال یه تغییر دیگه هم داشت و جنیفر تمپل که مدیر ارتباطات بخش سرمایه گذاری و مدیریت ریسک بود استعفا داد و به یه شرکت دیگه رفت. این تغییرات نشون میده که تیم 450 نفره ارتباطات ویلز فارگو تحت چه فشاری بوده. بیزنس اینسایدر بعد از جدایی آقای سوریس یک گزارش منتشر کرد و از وضع آشفته تیم روابط عمومی ویلز فارگو در این شرایط سخت گفت و اعلام کرد که مدیری که باید تیم روابط عمومی بهش در بخش ارتباط با سهامداران گزارش بدن، مدیر مالی شرکت بوده و هیچ دانش و تجربه‌ای در روابط عمومی نداره. بانک در سال 2019 با هدف تقویت تلاش‌های ارتباطی خودش، آقای بیل دیلی رو به عنوان معاون ارتباطات حاکمیتی معرفی کرد. این آقای بیل دیلی سابق بر این رئیس ستاد کاخ سفید در زمان اوباما و وزیر بازرگانی دوره کلینتون بوده و به نظر میاد که ارتباطات حکومتی خیلی خوبی داشته باشه. اما بانک مثل همیشه در این بحران خیلی دیر اقدام به تغییر کرد. 3 سال بعد از اولین جریمه ها و اوج بحران همچین تصمیمی گرفته، در حالی که تیم ارشد ارتباطاتش هم دستخوش تغییرات جدی شده بودن. اینکه ایشون بعد از اومدنش به بانک چه کارایی تونسته انجام بده چندان مشخص نیست و تا اینجا بیشتر میدونیم که جزو تغییراتی بوده که ویلز فارگو در سطح مدیران ارتباطی خودش ایجاد کرده. نکته خیلی مهم در رابطه با مدیریت بحران ویلز فارگو این بوده که اینا خیلی واکنشی یا ریاکتیو بودن نسبت به وقایع و توی این بحران هیچ اثری از اقدام به موقع و فعالانه اونها دیده نمیشه. از سوی دیگه مشخصاً تیم روابط عمومی ویلز فارگو در مدیریت جریان روایت ویلز فارگو به ویژه اصلاحات بعد از بحران موفق نبود. احتمالاً دلیلش این بوده که اصولاً این بانک اصلاحی انجام نداده و یا اصلاحات کمی انجام داده، همونطور که اخبارایی که تا سال 2025 منتشر شده نشون دهنده این امر هستن. حالا شما به عنوان مدیر روابط عمومی یا کارشناس روابط عمومی از بحرانی که برای ویلز فارگو پیش اومد چه درسی میتونید بگیرید؟ اگه همچین شرایطی دیدید و متوجه اشتباه ساختاری و فرهنگ سازمانی خودتون شدید و نتونستید در اصلاح وضعیت اثرگذار باشید، چی کار میکنید؟ پیشنهاد ما اینه که اگه گوش شنوایی برای تغییر و اصلاح نیست، فرار کنید به دورترین جایی که میتونید، چون همچین آواری رو به سختی، خیلی سخت بشه جبران کرد و گریبان شما رو هم میگیره. اما یک کاری شاید بتونید بکنید و اونم اینه که درس‌های این بحران ویلز فارگو رو به مدیران عامل و هیئت مدیرتون بگید تا شاید اونها حواسشون رو جمع کنن و از این اشتباهات نکنن. از طرفی میتونید خوشحال باشید که توی این وضعیت اقتصادی و اجتماعی قدرت شرکت‌ها و نفوذشون اونقدر زیاده که روی رسانه‌ها تأثیر می‌ذارن و در عمل متأسفانه دست رسانه‌ها و خبرنگارها رو در پوشش آزاد اخبار مربوط به شرکت‌ها می‌بندن. یه نمونه‌اش رو همین چند وقت پیش در مورد خبر تجاوز پژمان جمشیدی شنیدیم که منجر به از دست رس خارج شدن سایت روزنامه هم‌میهن شد. فقط یه بار دیگه یادآوری می‌کنم که بحران ها میتونن به سختی گریبان سازمان رو بگیرن. برای همه سناریوی آماده باشید و همیشه همیشه به مدیران بالادستی هشدارها و آموزش های لازم رو بدید و بدونید که چه تصمیم هایی ممکنه سازمان رو به دردسر بندازه. شما باید جلوتر از سازمان باشید و حواستون بهش باشه. امیدوارم که این اپیزود براتون جذاب و آموزنده بوده باشه. خدا حافظ تا اپیزود بعدی.